بارز سلام، صبح بخیر. 7:30 صبح جمعه به وقت افغانستان است. با سلام گرم به شما، ما امید مرزبانی مجله خبری رادیو آزادی را آغاز میکنم. در جریان مجله خبری از دیدار رئیس جمهور افغانستان با لوید رستیز آمریکا میشنوید و همچنان در رویدادهای منطقه خبرنگار رادیو آزادی جزئیات درباره انفجار را گزارش خواهد داد که دیشب در شهر کراچی حداقل 16 کشته و ده ها زخمی به جا گذاشت. گزارش های دیگر هم در این مجله خبری جا دارند، اما این مجله خبری را با سرویس خبری افغانستان و جهان آغاز میکنیم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید تا پایان امسال در جنگ افغانستان تغییر عمده رونما خواهد شد. مقامات پاکستانی میگویند در انفجار شب گذشته در کراچی 16 نفر کشته شدند. و هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا دیروز گفت نیروهای وفادار به معمر القذافی در لیبیا امکان دارد علیه غیر نظامیان از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده باشند. مشروع خبرها. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید تا پایان امسال در جنگ افغانستان تغییر عمده رونما خواهد شد. گیتس در یک کنفرانس خبری در واشنگتن دیروز گفت عملیات گسترده نظامی آمریکا در افغانستان سبب شده است تا طالبان از مناطقی که سالها کنترل آن را در دست داشتند بیرون رانده شوند. وزیر دفاع آمریکا سال 2011 را در یک سال مهم برای جنگ در افغانستان خواند. قرار است ایالات متحده آمریکا روند خروج سربازانش از افغانستان را در ماه جولای سال جاری عیسوی آغاز کند. اکنون حدود 100,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقرند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان دیروز با ادمیرال مایک مولن لوید بریستیز اردوی آمریکا و یک هیئت از سناتوران آمریکایی در ارگ ریاست جمهوری ملاقات‌های جداگانه داشت. ادمیرال مایک مولن بعد از سفر به اسلام آباد و ملاقات با مقامات پاکستانی وارد کابل شد. در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان آمده است نتایج مذاکرات اخیر هیئت بلندرتبه پاکستانی در کابل و انتقال مسئولیت‌ها به نیروهای افغان در این ملاقات به بحث گرفته شد. اعلامیه ریاست جمهوری می‌افزاید که لوید بریستیز اردوی آمریکا به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داد که واشنگتن متعهد همکاری های دراز مدت با افغانستان است و در انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان، آشتی با مخالفین مسلح و تجهیز نیروهای افغان کمک می کند. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. گزارش ها می رسانند که آمریکا احمد ولی صدیقی یک تن از تروریستان مظنون را که در افغانستان دستگیر شده به آلمان سپرده است. سرانوالان آلمانی می گویند صدیقی 36 ساله که تابعیت دوگانه آلمان و افغانستان را دارد و گمان می رود عضو حرکت اسلامی ازبکستان باشد، دیروز در پایگاه نیروهای آمریکایی در آلمان به پلیس این کشور سپرده شد. گمان می رود که او در ماه مارچ سال 2009 از آلمان به مناطق قبایلی پاکستان سفر کرده و در یک اردوگاه جنگجویان ازبک در این منطقه آموزش نظامی دیده و بعداً برای جنگ در برابر عساکر ناتو به افغانستان فرستاده شده است. مقامات استخباراتی میگویند صدیقی یکی از دوستان نزدیک یک تروریست دیگر بود که 4 سال قبل از سوی یک محکمه آلمان مجرم شناخته شد. شرکت پپسی کولا قرارداد تأسیس یک فابریکه تولید بوتل‌ها را با یک شرکت مشروبات غیر الکلی در افغانستان امضا کرده است. در اعلامیه‌ای که در وبسایت شرکت گروپ الکوزای به نشر رسیده آمده است که این قرارداد دیروز در دبی امضا شد. اعلامیه می‌افزاید که این فابریکه با مصرف 60 میلیون دلار ساخته می‌شود و در کنار تولید شربت پپسی بوتل در کنار تولید شربت پیپسی بوتل‌های مورد نیاز را نیز تولید می‌کند. اعلامیه به نقل قول از جلیل الکوزای مدیر اجرایی شرکت گروپ الکوزای می‌گوید این قرارداد زمینه کار را برای 3800 تن فراهم خواهد ساخت. مقامات پاکستانی میگویند در انفجار شب گذشته در کراچی 16 نفر کشته شدند. در این انفجار که به گفته مقامات در یک قمارخانه رخ داد تقریبا 40 نفر دیگر مجروح شدند. مقامات میگویند وضعیت صحی برخی از زخمیان قابل نگرانی بوده و شمار تلفات امکان دارد بیشتر شود. اگرچه انگیزه این انفجار به صورت فوری روشن نشده، ولی یک مقام پلیس گفت تحقیقات آغاز شده تا دیده شود که آیا این انفجار یک عمل تروریستی بود یا اینکه از رقابت‌های گروه‌های متخاصم در پاکستان ناشی می‌شد. جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی تا لحظات بعد از پاکستان گزارش خواهد داد. هیلاری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز گفت نیروهای وفادار به معمر القذافی در لیبیا امکان دارد علیه غیر نظامیان از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده باشند. کلینتون گفت این گونه بمب‌ها که استفاده آن از سوی بیش از 100 کشور جهان ممنوع قرار داده شده است، ممکن در شهر مصراته که در محاصره است استعمال شده باشند.
Colonel Gaddafi's troops continue their vicious attacks, including the siege of
Misrata. وی میگوید قوای دگروال معمر القذافی به حملات شدید خود به شمول محاصره مصراته ادامه میدهند. حتی گزارش ها میرسانند که قوای قذافی امکان دارد علیه مردم خود از بمهای خوشه‌ای استفاده کرده باشند. این نخستین بار است که یک مقام آمریکایی چنین اتهامی را وارد میکند. لیبیا اتهامات استفاده از اسلحه خوشه‌ای را رد میکند. لویس آرنول مصر دیروز دستور داد که سامح فهمی وزیر سابق انرژی و 5 تن دیگر از مقامات ارشد این وزارت برای تحقیقات در مورد قرارداد تدارک گاز طبیعی با اسرائیل بازداشت شوند. در اعلامیه دفتر سارنولی آمده است دولت مصر از بابت این قرارداد بیش از 714 میلیون دلار خساره مند شده، چون قیمت گاز در این قرارداد کمتر از نرخ بازار تعیین شده است. احزاب مخالف رژیم حسنی مبارک رئیس جمهور سابق مصر از مدت‌ها شکایت داشتند که گاز این کشور با قیمت امتیازی به اسرائیل فروخته می شود و شرکتی که این گاز را تدارک می بیند مقررات اداری را زیر پا کرده است. یک سخنگوی صدر اعظم روسیه می گوید جو بایدن معاون رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از ولادیمیر پوتین صدر اعظم روسیه دعوت کرده است تا به آمریکا سفر کند. دیمیتری پیسکوف می گوید معاون رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم روسیه دیروز در یک تماس تلفنی با هم صحبت کرده و توافقات را که طی بازدید ماه گذشته معاون رئیس جمهور آمریکا از مسکو درباره تقویت همکاری های اقتصادی میان دو کشور امضا شده بود پیگیری کردند. سخنگوی صدر اعظم روسیه گفت ولادیمیر پوتین این دعوت معاون رئیس جمهور آمریکا را به خاطر مصروفیت‌های زیاد خود نپذیرفت و نه هم رد کرد. روشن نیست که این بازدید چه زمانی صورت خواهد گرفت. یک هیئت منصفه فدرال آمریکا دو شرکت آمریکایی را به صدور غیرقانونی کامپیوتر به ایران متهم ساختند. این شرکت‌ها که مقر آنها در کالیفرنیا و نیویورک است، متهم شدند که کامپیوترها و وسایل کامپیوتری به قیمت میلیون‌ها دلار را به صورت غیرقانونی به ایران صادر کردند. در اتهامنامه‌ای که دیروز از سوی وزارت عدلیه آمریکا نشر شد، آمده است شرکت سانرایز تکنولوژی در نیویورک و شرکت کاستامیسا در کالیفرنیا کامپیوترهای لپ‌تاپ را از طریق دبی به ایران فرستاد. سارنوالان می گویند هیچ یکی از این شرکت ها مجوز صادر کردن این کامپیوترها را از وزارت مالیه به دست نیاورده بودند. و پلیس اتحادیه اروپا می گوید شاروال یک شهر کوسوو دیروز به جرم پولستانی اجباری از مردم به 3 سال حبس محکوم شد. شابر جورکوف شاروال شهرک کاسانیک از سوی یک هیئت قضایی متشکل از 2 قاضی اتحادیه اروپا و 1 قاضی محلی به جرم اخاذی زندانی و به جرم داشتن اسلحه غیر مجاز 1500 یورو جریمه شد. 3 همکار وی برای مدت‌های متفاوت از 14 ماه تا 3 سال محکوم به حبس شدند. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 FM 100.5 میشنوید. این هم سرخط گزارش‌ها و مطالبی که در این مجله خبری جا دارند. رئیس جمهور افغانستان با لوی درستیز امریکا درباره تلاش‌های اخیر صلح در کابل صحبت کرد. ایالات متحده امریکا یک زندانی را که در جنگ بر ضد نیروهای خارجی در افغانستان دستگیر شده بود به آلمان سپرد. انفجار نیرومند دیشب در شهر کراچی پاکستان حداقل 16 کشته به جا گذاشت. آمادگی‌ها برای تجلیل از 8 ثور باشنده‌های کابل را با دشواری‌های روبرو ساخته است.
تمام سرکا بند بود، موتورا بند بود، اونم مجبور شدم پیاده بیام. زنه است، اشتوکه است، مردم است، رستپده است، حتی مایوبین است که شما میبینید که پیاده میرم.
این مجله خبری تا ساعت 7 ادامه خواهد یافت، تا ساعت 8 ادامه خواهد یافت. با رادیو آزادی باشید. با عرض سلام دوباره و آرزوی روز جمعه خوش به شما، ما امید مرزبان در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. همکارم در بخش تکنیک طاهر روشان هم به شما عرض سلام داره. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در ملاقات با لوی درستیز اردوی آمریکا انتقال مسئولیت ها به نیروهای افغان و مسائل دیگر را مورد بحث قرار داد. ادمیرال مایک مولن بعد از مسافرت خود به پاکستان دیروز با رئیس جمهور افغانستان در ارگ ریاست جمهوری در کابل ملاقات کرد. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید که رئیس جمهور حامد کرزی و ادمیرال مایک مولن نتایج مسافرت اخیر هیئت بلندپایه پاکستان به کابل را نیز به بحث گرفتند. سلطان محمد سربر و جزئیات بیشتر.
اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید رئیس جمهور حامد کرزایی به ادمیرال مایک مولن لوید رستیز اردوی آمریکا گفت که در مباحثات اخیر میان مقامات افغان و پاکستانی مسائل مطرح شد که باید افغانستان و آمریکا درباره آن با هم گفتگو کنند، ولی اعلامیه تفصیلات این را که چه موضوعات میان کابل و اسلام آباد در این اواخر مطرح شده که باید میان آمریکا و افغانستان مورد گفتگو قرار گیرند ارائه نمی کند. اعلامیه می افزاید که ادمیرال مایک مولن درباره نتایج مسافرت خود به پاکستان به رئیس جمهور کرزی معلومات داد. ادمیرال مایک مولن که بعد از بازدید اسلام آباد وارد کابل شد، بعد از مسافرت اخیر هیئت رهبران ملکی و نظامی پاکستان با کابل گفته بود که افغانستان و پاکستان اهداف مشترک در مبارزه علیه تروریسم دارند و هرچند همکاری میان دو کشور وسیع‌تر باشد، به همان اندازه نتایج آن به نفع هر دو کشور خواهد بود. لوید رستیز اردوی آمریکا شبکه حقانی را که گفته می‌شود مرکزیت آن در وزیرستان شمالی می‌باشد، یک تهدید بزرگ به نیروهای بین‌المللی مستقر در افغانستان دانست تا گفت که پاکستان باید برای از میان برداشتن این شبکه گام‌های جدی بردارد. ادمیرال مایک مولن قبلا در یک مصاحبه خود گفته بود که استخبارات آیسای پاکستان هنوز هم با شبکه حقانی ارتباط دارد، اما اردوی پاکستان این اتهامات را رد کرده تبلیغات منفی آمریکا خواند. اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان میگوید لوید رستیز اردوی آمریکا به رئیس جمهور افغانستان اطمینان داده است که واشنگتن متعهد همکاری درازمدت با افغانستان بوده، تلاش میکند تا در انتقال مسئولیت ها به افغان ها آشتی با مخالفین و تجهیز نیروهای افغان کمک کند. با استناد اعلامیه ریاست جمهوری، رئیس جمهور افغانستان به لوید رستیز اردوی آمریکا گفته است که عملیات شبانه نیروهای بین المللی اهداف مشترک مبارزه علیه تروریسم را خسارمند می سازد. اعلامیه به نقل قول رئیس جمهور افغانستان منتشر ساخته که میگوید در مرحله انتقال مسئولیت‌های امنیتی به نیروهای افغان باید کمک‌های مالی با افغانستان ادامه یابد تا افغانستان به پای خود بیستد. اعلامیه می افزاید که موضوع پلیس محلی نیز در این ملاقات رئیس جمهور کرزی با لوید رستیز اردوی آمریکا مورد بحث قرار گرفت و رئیس جمهور کرزی تاکید کرد که این نیروها باید در چوکات وزارت داخله فعالیت کنند تا جلو خطر ملیشه‌های خودسر در آینده گرفته شود.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
گزارش ها می رسانند که امریکا یک تروریست مظنون را که در افغانستان دستگیر شده به آلمان سپرده است. حکومت آلمان احمد ولی صدیقی را به عضویت در یک شبکه تروریستی جهانی متهم می کند. طبق گزارش ها نام برده کسی است که بنابر معلوماتی که او درباره احتمال حملات تروریستی در برخی از شهرهای اروپا چند ماه قبل به امریکایان داده بود، احضارات در برابر چنین حملات در اروپا گرفته شد. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر این خبر را با استناد گزارش های آژانس های خبررسانی غربی تقدیم میکند.
سارنوالان آلمان میگویند احمد ولی صدیقی که تابعیت دوگانه آلمان و افغانستان را دارد، دیروز در پایگاه نظامی عساکر آمریکایی در رامشتاین به پلیس آلمان سپرده شد. اعلامیه سارنوالان آلمان میگوید که احمد ولی صدیقی بعد دست داشتن در حملات تروریستی در اروپا و عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم می باشد. اعلامیه می افزاید که گمان می رود وی دو سال قبل از آلمان به مناطق قبایل پاکستان رفته، در یک مرکز جنگجویان ازبک آموزش نظامی دیده و جنگ در برابر قوای ناتو در افغانستان فرستاده شده است و نیروهای ناتو وی را در افغانستان دستگیر کردند. سارنوالان آلمان میگویند قبل از رفتن به پاکستان، صدیقی با چند مظنون دیگر در مسجد القدس در هامبورگ که سال گذشته از سوی مقامات مسدود شد ملاقات داشت. القدس مسجدی است که مهاجمان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا قبل از رفتن به این کشور در آنجا با هم می‌دیدند. منابع استخباراتی آلمان میگویند بعد از اینکه صدیقی سال گذشته در افغانستان دستگیر شد، بر اساس معلوماتی که آمریکایان از وی به دست آوردند، آمریکا، ژاپن و چند کشور دیگر هشدارهایی را به ارتباط مسافرت به اروپا صادر کردند و چند کشور اروپایی به شمول بریتانیا و فرانسه ضمن تدابیر امنیتی احضارات در برابر دهشت افغانی را اعلام داشتند. مقامات استخباراتی میگویند صدیقی یکی از دوستان خیلی نزدیک یک تروریستی بود که 4 سال قبل از سوی یک محکمه آلمان محکوم شد. این تروریست به نام منیر المتصدق که به صورت منظم به مسجد القدس رفت و آمد داشت به جرم همکاری و دست داشتن در حملات 11 سپتامبر بر امریکا محکوم شد. کارشناسان نظامی میگویند حرکت اسلامی ازبکستان که از دره فرغانه نشأت کرده و اعضای آن در جنگ‌های چند سال اخیر در افغانستان، تاجیکستان و ازبکستان سهم گرفته‌اند، برای یک خلافت اسلامی تلاش می‌کند. این گروه که اکثریت اعضای آن مدتی را در مناطق قبایل پاکستان سپری کرده‌اند، با شبکه تروریست القاعده رابطه خیلی نزدیک دارد. سارنوالان آلمان میگویند درباره اتهامات وارده بر احمد ولی صدیقی در هامبورگ تحقیق می شود.
سلطان محمد سرور گزارش می داد در رابطه به این که یک امریکا یک تروریست مظنون را که در افغانستان دستگیر شده به آلمان سپرده است. 7:45 دقیقه به وقت افغانستان است. به نیمه این مجله خبری رسیدیم. یک بار دیگه فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را داریم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس میگوید تا پایان امسال در جنگ افغانستان تغییر عمده رونما خواهد شد. رئیس جمهور افغانستان دیروز با آدمیرال مایک مولن، لوید رستیز اردوی آمریکا و یک هیئت از سناتوران آمریکایی در ارگ ریاست جمهوری افغانستان ملاقات های جداگانه داشت. گزارش ها می رسانند که آمریکا احمد ولی صدیقی، یک تن از تروریستان مظنون را که در افغانستان دستگیر شده بود، به آلمان سپرده است. مقامات پاکستانی گفتند در انفجار شب گذشته در کراچی 16 نفر کشته شدند. در این انفجار که به گفته مقامات در یک قمارخانه رخ داد، تقریبا 40 نفر دیگر مجروح شدند. وزیر خارجه آمریکا هیلاری کلینتون دیروز گفت نیروهای وفادار به معمر قذافی در لیبیا امکان دارد علیه غیر نظامیان از بمب‌های خوشه‌ای استفاده کرده باشند. لوی سارنوال مصر دیروز دستور داد که سامی فهمی، وزیر سابق انرژی، و 5 تن دیگر از مقامات ارشد این وزارت برای تحقیقات در مورد قرارداد تدارک گاز طبیعی با اسرائیل بازداشت شوند. یک سخنگوی صدر اعظم روسیه میگوید جو بایدن، معاون رئیس جمهور آمریکا، از ولادیمیر پوتین، صدر اعظم روسیه، دعوت کرده است تا به آمریکا سفر کند. یک هیئت منصفه فدرال آمریکا دو شرکت آمریکایی را به صدور غیر قانونی کامپیوتر به ایران متهم ساختند. این شرکت ها که مقر آنها در کالیفرنیا و نیویورک است، متهم شدند که کامپیوترها و وسایل کامپیوتری به قیمت میلیون ها دلار را به صورت غیر قانونی به ایران صادر کردند. و مقامات تایید کردند که سربازان تایلندی و کمبودیایی در یکی از مناطق مورد نزاع سرحدی بین دو کشور به سوی یکدیگر تیراندازی کردند. از تلفات ناشی از این برخورد تا حال گزارش نشده است. روی امواج متوسط 12.96 FM 100.5 رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم از سید سمی عباس میشنویم که در شماری از نشریه های معتبر جهان چه مطالبی در رابطه با افغانستان چاپ شدند.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان صحبت کردن در مورد ناکامی جنگ افغانستان خیلی پیش از وقت است. نویسنده این مطلب در روزنامه هیو استراتون می نویسد به تازگی از افغانستان دیدن کرده و حالات را در این کشور مشاهده نموده است. بنوشته او قضاوت در مورد این که آینده جنگ افغانستان چی می شود شاید تا خزان سال جاری ممکن باشد، زیرا تا آن وقت معلوم خواهد شد که قوای افغان که مسئولیت امنیتی کشورشان را به دست می گیرند تا چه حد در این کار موفق خواهند شد. اما بنوشته روزنامه بریتانیایی، ماموریت قوای بریتانیا در افغانستان فعلا فلاکت بار می باشد، زیرا این کشور در یک جنگی که پلان نهایی در آن ندارد داخل شده و صرف می خواهد با کشتار هر کسی که مخالف آن است راه خود را به سمت پایان این جنگ طی کند. به نوشته روزنامه، شوروی به این خاطر سقوط نکرد که در جنگ افغانستان شکست خورد، بلکه این کشور دیگر توان برداشت مصارف اقتصادی آن را نداشت و این جنگ از نگاه اقتصادی کمر شوروی را شکست. به نوشته روزنامه، بریتانیا تا فعلا عین راه را پیش گرفته است. پیروزی در افغانستان تنها در میدان جنگ تعیین نمی شود، بلکه باید انتظار شد و دید که بعد از آغاز انتقال مسئولیت‌های امنیتی به قوای افغان در تابستان سال جاری در بعض شهرها و ولایات این کشور نتیجه چی خواهد شد. تا حال به نوشته روزنامه علائم مثبت می باشد و مسئولیت‌هایی که به قوای امنیتی افغان به شکل پراگنده داده شده است آنها از عهده‌آن به خوبی برآمدند. از سوی دیگر باید انتظار شد و دید که مخالفین با تلفاتی که در یک سال اخیر متحمل شدند چگونه برخورد می‌کنند. آیا توان این همه ضربات را دارند و می توانند ذخیره های از دست داده اسلحه و مهمات خود را دوباره پر کنند؟ و از همه مهمتر این که آیا ملاهای محلی از برنامه صلح استقبال خواهند کرد؟ بنویسه روزنامه، اگر تمام این مسائل طبق تلخواه پیش برود می توان گفت که روزنه امید برای پیروزی در افغانستان باز شده است. نشریه نشنال انترست در شماره اخیر خود می نویسد همه کسانی که در مورد برکناری جنرال دیوید پتریاس از قماندانی عمومی قوای امریکا و ناتو در افغانستان صحبت می کنند به این نظرند که جنرال دیوید رودریگز بهترین جانشین برای او خواهد بود زیرا او افغانستان را مانند کف دست خود می شناسد اما نشریه می افزاید که رودریگز خود را به این مقام نامزد نکرده است با نوشته نشریه رودریگز شاید یکی از بهترین فرماندهان در جنگ افغانستان باشد اما او توانایی لفظی را ندارد که مردم امریکا را خانه بسازد که از جنگ افغانستان حمایت کنند از این رو به نوشته نشریه برای قماندانی جنگ افغانستان تنها یک جنرال با تجربه نیاز نیست بلکه باید کسی این مقام را به دست بگیرد که بتواند برای جلب حمایت مردم حکومت و کانگرس امریکا زبان رسانی داشته باشد
و اکنون هم از رویدادهای منطقه مقامات پاکستانی میگویند در انفجار شب گذشته در کراچی 16 نفر کشته شدند در این انفجار که به گفته مقامات در یک قمارخانه رخ داد تقریبا 40 نفر دیگر مجروح شدند مقامات میگویند وضعیت صحی برخی از زخمیان قابل نگرانی است و شمار تلفات امکان دارد بیشتر شود جزئیات بیشتر در این مورد را خبرنگار رادیو آزادی فرشته نگاه از پاکستان گزارش میدهد
در اثر یک انفجار شدید که در یکی از شهرهای بزرگ اقتصادی پاکستان رخ داد، ده‌ها تن کشته و مجروح گردیدند. انفجار مذکور پنجشنبه شب در منطقه گاسمنده شهر کراچی صورت گرفت. به گفته مقامات امنیتی گمان می‌رود که انفجار مذکور ناشی از بم جابجا شده باشد. به قول مقامات امنیتی این شهر انفجار یاد شده در یکی از قمارخانه‌ها رخ داده که از جمله یکی از قمارخانه‌های با سابقه شهر کراچی می‌باشد. فیاض لغاری یک تن از افسران بلند رتبه شهر کراچی به رسانه‌ها در رابطه و تعداد تلفات و تحقیقات در مورد این انفجار چنین گفت و میگوید در منطقه زیرزمینی که این قمارخانه موجود بود در آنجا این انفجار رخ داده و برای تحقیقات در مورد آن که چطور صورت گرفته و از سوی کی صورت گرفته تحقیقات جریان دارد و تیم‌های خاص تحقیقاتی نیز تشکیل داده شده تا کنون اطلاع کشته شدن 16 تن و مجروح گردیدن 40 تن به ما رسیده و میگوید که وضعیت صحی تعداد از مجروحین وخیم میباشد و امکان ازدیاد یافتن تعداد کشته شدگان میرود به گفته عمر خطاب یک تن از افسران دیگر این شهر در انفجار مذکور در حدود 2 کیلوگرم مواد انفجاری استفاده گردیده بود. به گفته وی مواد انفجاری قبلا در یکی از نقاط این قمارخانه جابجا شده بود. کراچی از جمله یکی از شهرهای پرنفوذ پاکستان می باشد که از چند سال بدین سو وضعیت امنیتی آن به گونه های مختلف وخیم بوده. از یک سو گاهی آماج عملات تروریستی قرار می گیرد. از سوی دیگر قتل های هدفی باعث کشته شدن تعداد زیاد باشندگان این شهر گردیده است. کامران خان یک تن از خبرنگاران و کارشناسان مسائل سیاسی انفجار مذکور را سلسله از جرایم روزافزون این شهر میخواند. وی میگوید اینطور گفته نمیتوانیم که این انفجار ناشی از عملات تروریستی است که پاکستان فعلا با آن دچار است. عملات تروریستی بیشتر بالای نظامیان و یا جلسه های مذهبی صورت میگیرد. اما چون شهر کراچی همیشه با ناامنی ها از سوی جرایم پیشگان روبرو است، لذا این هم سلسله همان جرایم بوده میتواند. قابل یادآوری است که مسئولیت انفجار مذکور را تا کنون هیچ گروهی به عهده نگرفتند. فرشته نگار رادیو آزادی، پشاور.
خبرنگار رادیو آزادی از پاکستان گزارش می‌داد. شنیدید که در نتیجه انفجار در پاکستان تعداد از افراد کشته شدند. تعداد تلفات تا به حال 16 تن گزارش شده است و اما بیم از آن وجود دارد که تعداد این تلفات بیشتر شود.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
روند گرفتن آمادگی ها به خاطر برگزاری مراسم جشن 8 ثور در برخی مناطق شهر کابل مردم را با مشکلات روبرو ساخته. هرچند حدود یک هفته دیگر به برگزاری این جشن باقی مانده است، اما حکومت افغانستان آمادگی ها و تدابیر شدید امنیتی را به این منظور آغاز کرده است. پس از آنکه 3 سال پیش مراسم جشن 8 ثور در شهر کابل از سوی مخالفان مسلح دولت مورد حمله قرار گرفت، از این روز به گونه محدود تجلیل می شود. اما وزارت دفاع افغانستان می گوید که امسال این جشن به شکل گسترده و با شکوه برگزار خواهد شد. جزئیات بیشتر را سعید فتح محمد بها از کابل گزارش می‌دهد.
در آستانه فرارسیدن 8 ثور، سال روز پیروزی مجاهدین در افغانستان، گرفتن آمادگی ها برای بزرگداشت از این روز، باشنده های برخی از مناطق شهر کابل را با مشکلات مواجه ساخته است. از چند روز به این طرف تمرینات قطعات نظامی که برای مراسم رژه در این جشن آمادگی می گیرند، در اطراف منطقه چمن حضوری کابل ادامه داشته و روزانه از طرف صبح راه منتهی به این محل از یک طرف و روی ترافیک مسدود می گردد. بر روز پنجشنبه نیز مردم با موتر اجازه رفت و آمد را از این محل داشتند و باید راه طولانی را پیاده عبور می کردند. چند تن از افرادی که قصد عبور از این محل را داشتند در صحبت با رادیو آزادی شکایت هایشان را در زمینه چنین ابراز کردند.
ما می خواستیم با طرف وزارت دفاع بریم. ما از شهید با سلیمان خان تبیال امرای شما که در تماس هستیم. ما پای پیاده میریم اونمو منزل خود تایم میکنم هر وقت رسیدیم. تمام سرکای شهید مثلا سرکای جاده تمام سرکا بند بود، مترا بند بود، ما مجبور شدیم پای پیاده بیایم. زنه از اشتوکه است، مردم از رسته پیده است، حتی مایوبین است که شما میبینید که پای پیاده میرم.
کارتنه اونم پورا روانی و دلتی در لار بندی در دیر مشکل وی چوک و مریضان لری چوک نور مشکل لری یاری که دیری خطری باید در لار بند نشی کنه طول لار بندی موتر تک را تک نشی کواله.
در این حال شمار دیگر از باشنده های شهر کابل حتی از دولت افغانستان میخواهند تا از برگزاری چنین جشنها بگذرد، زیرا به گفته آنان کاری که سبب به وجود آوردن مشکلات برای مردم گردد باید از آن جلوگیری صورت گیرد. خواستیم تا این مشکل را با جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در میان بگذاریم، اما آقای عظیمی حاضر به صحبت نشد. سخنگوی وزارت دفاع افغانستان چند روز پیش در یک نشست خبری در کابل گفته بود که امسال از 8 ثور به طور گسترده و با شکوه تجلیل می‌گردد.
جشن 8 ثور امسال برگزار میکنین با شکوه مثل سالهای گذشته. به روز 8 ثور هنوز در محل و به توافق نرسیدیم. دو سی محل پیشنهاد شده، یک محل قاضی استادیوم است، یک محل دیگه همون پیش روی ایدگاه است، یک جای دیگه هم در نظر داریم که به داخل یک از قطعات نظامی باشه تا فشاری به ترافیک داخل شهر نیاره. در صورتی که نهایی بشه اونم برای شما اعلان میکنیم. در حال حاضر تمرینات ما ادامه داره.
پس از مراسم برگزاری 8 ثور، سال روز پیروزی مجاهدین در سال 1387 که با حمله مسلحانه مخالفان دولت افغانستان برهم خورد، تا 3 سال گذشته از این روز با مراسم محدود تجلیل می‌گردید. از حمله مسلحانه بر مراسم 16مین سال روز پیروزی مجاهدین، رئیس جمهور کرزی و اعضای کابینه اش جان به سلامت بردند، اما به شمول حاجی محمد سمکنی یکی از اعضای ولسی جرگه 3 تن کشته و 9 تن دیگر زخم برداشتند.
مجله خبری رادیو آزادی.
مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. اکنون هم از رویدادهای ورزشی میشنویم. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته المپیک افغانستان از کابل با ما در یک تماس تلفنی همین لحظه هست و از وی در مورد گرمی میدانهای ورزشی در این روز جمعه میپرسیم. سلام آقای رحمانی، چی هست و چی میگذره در میدانهای ورزشی امروز؟
سلام به شما و شنونده های عزیز رادیو آزادی در سراسر جهان. تشکر می جان. ورزش کشور ما الحمدلله در 3-4 رویداد خوب درست شد. تیم هندبال ما که به منظور انجام مسابقات عازم پاکستان شده بود و تیم تاجکستان، افغانستان و چند تیم از پاکستان شرکت کرده بود، توانست مقام سوم از آن خود بسازد. همچنان تیم بیسبال کشور در مسابقاتی که در پاکستان راندازی گردیده بود مقام سوم از آن خود ساخت و همچنان تیم مویتای ما که به منظور شرکت در مسابقات آسیایی عازم جزیره کش ایران بود توانست 4 مدال برنز از آن خود بسازد. همچنان دیروز تیم سنوکر افغانستان جهت شرکت در مسابقات آسیایی که بین 21 کشور آسیا در شهر اندوی هندوستان برگزار میشه کابل به قصد آن کشور ترک گفت و ارزمند هستم که نتیجه داشته باشه تیم سنوکر افغانستان. همچنان
بله، در داخل افغانستان در میدانهای ورزشی چی میگذره؟ اگر کسهایی بخواین برن و مسابقات ورزشی رو در روز جمعه تماشا بکنن به کجا باید برن؟
تشکر می جان. دیروز شهر قندوز شاهد برگزاری مسابقات زون شمال پرورش اندام بود. در بعض ولایت مسابقات را اندازی گریده همینکنون روان است، اما در شهر کابل چنانچه قبلا در گزارش شما اشاره کردید آمادگی های جشن 8 ثور گرفته شده و فکر میکنم پروگرام های ورزشی نداریم، تنها امروز مسابقات بزکشی است که در شمال شهر کابل اندازی میشه. آرزومند هستیم که با ختم هشتم ثور پلان ها و مسابقات ورزشی ما هم در شهر کابل و هم در ولایات آغاز شد و طور منظم با پیش بره.
بسیار تشکر آقای مجیب الله رحمانی، سخنگوی کمیته المپیک افغانستان.
از گزارش ها و اخباری که شما توسط اسمس از طریق شرکت اتصالات و شماره 818 بر رادیو آزادی فرستاده اید.
ذکرالله مؤسس سال اول پانزه حقوق در کابل اسمس فرستاده و می نویسد که ولسوالی سیغان سالانه شاهد سیلاب های زیادی است که خسارات مالی را در قبال دارد، حتی راه های مواصلاتی را مسدود می کند. فیضی از بادغیس می نویسد که از طالبان خواهش دارم تا از جنگ هایی که ضررش به مردم افغانستان اما فایدهش به کشورهای خارجی می رسد دست بردارن. مازولان نورزای از ولایت فاریاب ولسوالی پشتونکوت نوشته که ما با یک پایه آنتن تلفن نیاز داریم. ما از مسئولان شرکت اتصالات می خواهیم باید در